رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. قبل از اینکه روی خط بیام فکر نمی‌کردم صدام اینقدر بد باشه و الا حتما نمی‌آمدم، ولی از این بابت متاسفم و فعلا تا زمانی که بتونم در خدمتتون خواهم بود. از این بابت بسیار بسیار متاسف و پوزش می‌خوام. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهید داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام، خسته نباشین. خیلی خوشحال هستم اول از همین که بازون بالاخره تونستم تماس داشته باشم. دو ماهه بعد سوالی داشتم در رابطه با خودم و شوهرم.
بفرمایید.
ما نزدیک به 6 سال ازدواج کردیم و قبلا دعوا داشتیم، منتها مثلا هم موقع دعوا میشد 5 دقیقه 10 دقیقه بعدش ختم میشد، جریان رو فراموش میکردیم و اینه که اصلا خواهرم که اینجا بود و مادرم و اینا همه گفتن چقدر خوبه، همه کاش که اینجوری باشن.
صبر کنید. شما هر دو چند سالتون عزیز؟
31 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
40 سالشونه.
شما چه مدتی همدیگه رو میشناختید که ازدواج کردید؟
یک سال با همدیگه صحبت کردیم و یه ازدواج تقریبا فامیلی بود.
چه نسبتی دارید با هم؟
عموی ایشون با خواهر من ازدواج کردن.
خب برای اون مسئله نیست. به من بفرمایید هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من بچلر اکانتینگ دارم از ایران، شوهرم فقط دیپلم ایران داره، سرتیفیکیت از اینجا برای کارهای صنعتی.
اینجا که میفرمایید مقصودتون کجاست؟
آمریکا.
چه مدتی است آمریکایی؟
من از 2012 اومدم اینجا. شوهرم متولد اینجاست، منتها بنا به شرایط خانوادگی برگشتن و 26 سالشون بود که برگشتن دوباره اینجا.
اوکی. به من بفرمایید فرزند چی دارید؟
دختر داریم.
چند سال؟
22 ماهشه تقریبا.
خب شما اشاره کردید که قبلا دعواتون میشد، ولی بعد چجوری تمام میشد؟
سکوت میکردم، ایشون سکوت میکرد، دیگه بر نمیگشتیم سر بحث که تو این کار کردی من این کار کردم.
با اینکه راه حل مسئله نبوده، کسی چیزی رو حل نمیکرده، شما یه کاری میکردید غلط یا درست یا ایشون یا هر دو، بعد یه ذره قهر میکردید، بعد به روی خودتون نمیوردید، گویی چی نشد. آخه این که طریق حل مسائل نیست، بقیه خوشحال بودن، خوش به حال شما، ای کاش بقیه هم اینجوری بودن. شده این خانواده متخصص شما چجوری به موضوع نگاه میکرد؟
والا
الان چه خبر؟
الان وقتی دعوا میکنی جریان همجوری کش پیدا میکنه و با هم دیگه خیلی یکی به دو میکنیم، بعد مخصوصا بعد از بچه دار شدنمون دعوا کش پیدا میکنه، ممکنه مثلا تا چند سر، ممکنه تا یه روز، و بعضی وقت دوست ندارم باهاش حرف بزنم، من تلک میندازن که منم بعضی وقت بی‌احترامی میکنم، ولی چه میدونم آقای دکتر، الان یه جوری شده که متاسفانه چون خیلی هی تکرار میکنه موضوع رو موضوع اینا، عصبی میشم و بعضی وقت دست بلند میشه و
کی؟
این سری آخر
کی دست بلند میکنه؟
من.
خب
بعد آخرین بارم چند بار ایشونم کردن، مون تا اونجوری که جراحت خاصی یا مثلا مشکل خاصی باشه نبوده، تا چند شرطیش که جوری به دهنم دماغم زده شد که دماغم همون موقع شروع کرد به خون ریزی کردن. خیلی معذرخواهی کردن، مثلا یه کاری میکنه زود پشیمون میشه، من یه کاری میکنم زود پشیمون میشیم که چرا این کار کردی، مثلا چرا اینجوری شد، اصلا نباید این کارم میشد، ولی نمیدونم چی کار کنم. الان من دوست ندارم اینجوری باشه، مثلا بخواد این بچه دار شدم، نمیخوام بچه ضرب روحی اینا بخوره، اصلا تو ذهن شکل بگیره، یه سه چیزه روانی مشکل پیدا بکنه، فرپسر بزرگ میشه.
حالا شما نگران بچه نباشید، نگران خودتون و رابطتون باشید، چون اگر رابطه شما خواه مشکل نمیدونم چه خواه. همسرتون اونجا هستن؟
نه سر کار الان.
اوکی. به من بگید اگر $1,000 در میاری چقدر شما در میاری چقدر رو ایشون؟
الان شرایط ما تغییر کرده، ایشون دو جاب کار میکنه 7 روز هفته رو، من به خاطر که کمک ندارم فقط 10 ساعت در طول هفته کار میکنم، چون با قسط خونه و اینجور چیزا که داریم پیچک ایشون واسه همه بیلا میره، با یه مقدار مثلا خرید خونه و اینا، مال منم به همین صورت واسه نیازهای بچه و پول بنزین و اینجور چیزاست.
ایشون 7 روز هفته چند ساعتی در روز کار میکنن؟
4 روز در هفته، نه دیگه کل هفته رو 9 ساعتشو کار میکنن،
یعنی بیش از 60 ساعت در هفته؟
بله.
حالا چه ضرورتی داره آدم خونه بخره که قسطشو بخواد بده؟ البته غالب اوقات فرقی نمیکنه، اجاره همینه، تازه یه امتیاز مالیاتی هم داره که میفهمم.
بله چون ما خونه 2 تا خوابه میخواستیم کرایه بکنیم، با
متوجهم
خونه دیدیم یکیشو.
نه متوجهم. خب حالا ببینید عزیز، من نمیدونم مشخصات روا شما، سه تا چیز خوبی که در همسرتون هم اکنون هست چیه؟
خیلی خونسرده، تو داره، مهربونه. بعد
آخه اینا چه صفاتیه؟ خونسرد ولی دعوا، داد و بیداد، بعد حتی کتککاری.
من یه مقدار
تودار این چه حسنیه تودار باشده؟
مشکلات میریزه تو خودش، بعد یه دفعه ای
خب این کجاش، من گفتم سه تا چیز خوبه ایشون رو بگی.
این چیزایی که
مهربونی کجا وجود داره؟
چی بگم؟
من چه گفتم چی بیه چیزی بگیر؟ من گفتم سه تا چیز خوبی که همکنون ایشون داره ظرف 6 ماه گذشته شما خوب میدونی.
خب تغییر کرد بعد این موقع که بچه رو نگه میداره، قبلا نگه نمیداشت، خود مسئول پذیرتر شده، بعد بیشتر کار میکنه.
یعنی بیشتر 60 ساعت حسنشه؟
خب قبلا 4 روز در هفته که کار میکرد، مثلا 3 روزی که خونه بود اصلا هیچ کار نمیکرد، حتی نمیرفت گرس ها رو کات بکنه، مثلا من میرفتم این کار رو میکردم، یا مثلا کارهای بیرون رو انجام نمیداد، همش باید قولش میدادم رفتی کردی، یا بعد برنامه ریزی خونه که چی کار بکنیم چی کار نکنیم همه پای منه. یه چند مدت بهشون دادم از بیل پرداخت کردن و از کارهای خونه، دیدم از پسشون بر نمیاد، دوباره گرفتم دست خودم. که مثلا دفتری که مثلا من از اول زندگیمون درست کردم مثلا هر دو هفته یه بار بعد چیاره بدیم چیاره ندیم و اینا، با این حال که نوشته شده بود دستشون دادم دیدم از پسش بازم بر نمیاد.
چجوری از پسش بر نمیاد؟ یعنی اینقدر یوش و بی استعداده؟
شاید هم نه، شاید بگم دقتشون کمه.
آخه این که آدم یه کاری رو انجام نده یه موضوع، این که نتونه موضوع دیگریه.
میدونیم اینجا که خب مثلا تاریخ داره دیگه، دو تایم داره.
اینا رو میدونم نه متوجه.
خب اینا رو مثلا حواسش رو جمع نمی کنه که فلان تاریخ باید اینو پرداخت بشه. حالا میشه حالا امشب میدم فردا میدم، یا مثلا از حقوقی که میگرفت مثلا گفتم اینقدر باید سیف بشه، اینقدر باسه مثلا 22 مثلا پول نیشن واید بعد بدی، یادش میره بعد اون پول خرج میشد، بعدا میگفت چرا یادم
نه. چرا فکر میکنین مدیریت نداری؟ چون یعنی قضار اداره نمی کنی. حالا شما اومدید شدید مادریشون، شما فرزند چندم هستید عزیز؟
آخر هستم، ما 4 تا فرزند بودیم، من آخری بودم.
ایشون چندمی هستن؟
اولین.
چون؟
اولی هستن.
آخه ایشونی که قراره کنترل کننده به شما رعایت کننده باشه که وارونه شده نقشه.
دقیقا، چون خانواده من، خانوادم دیدم همیشه مامانم همیشه بار دوش خونه رو به عهده میگه، بخاطر اینکه بابا سر کار ماموریتی بودن، هر 3 روز میرفتن 2 روز خونه بودن. بعد من چون اینا رو دیده بودم، کوچیک بودم، نمیخواستم مسئولیت خونه رو به عهده بگیرم، چون عواقبش رو دیدم، مامانم چقدر عصبی شده بود، چقدر خسته از فلان و اینا. بعد هر مثلا یه سری کار رو کردم دیدم جواب نمیده دیگه، من به عهده گرفتم.
حالا به من 3 تا چیز بد ایشون رو بگی.
خیلی بازم خونسرد آقای دکتر، یعنی خونسردی خوبه بعضی جاها، ولی بعضی جاها خیلی بده.
چرا خونسردی است چرا میذارید بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتیه؟
آره بحثم به این صفت ها فکر نکرده بودم، مثلا اینجوری بگم. آره بی‌اعتنایی، بی‌تفاوتی، بعد خرید نمیره، خرید همه خونه پای منه. من نمیدونم اسم صفتشو چی را پیدا کنم بذارم، اینه شما زحمتشو بکشین. بعد دیگه صفت بعدش دیگه چی بگم، یه خود دیر به دیر همون میره. خنده داشت هم باشه های دکتر، ولی من انگار دارم میکشن این کارو نمیکنه.
چند روز به چند روز همون میره؟
4 روز اینجوری، 3 روز.
رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟
متوسطه.
مثلا
بد نیست ولی متوسطه. آره مثلا اونجوری چیزی پیشن یا دعوا، خب بده دعوا میشه، خب بده میخواد سرزینا میشه دیگه، ولی نه خوبیم. قبل بچه دار شدن خب بخواد اینکه حالا 4 سال اول زندگی بودش و اینجور حرفا، خب هر دوتای غریزی بیشتر داشتیم، ولی بعد ازدواج خب 6-7 ماه طول کشید تا هورمونای من یه خورده درست بشه. اصلا دوست نداشتم داشته باشیم بعد زایمانم، ولی بعدش دیگه کم 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 همین توی روال عادی برگشت. منطقه همه کار پای منه دیگه، ولی دقیقا اصلا نمیدونم چجوری هندل بکنم کار رو. اصلا فقط بعد دقیقا آقای دکتر وای اینو من از خودم بهتون بگم، من اصلا اینقدر مثلا به چیز فکرم مغشوشه، یادم میره مثلا کارت پولم کجا میذارم، یادم میره مثلا رسیده فلان چیز رو کجا میذارم. بعد قرص سر من که تو چرا حواست نیست، تو چرا مثلا اینا رو فراموش میکنی، کجا میذاری کجا نمیذاری، همش من باید دنبالش باشم.
حالا شما ایشون رو متهم میکنید که حتی حسابا رو به موقع نمیده، ایشون هم متهم میکنه که هیچ چه نمیدونی کجا میذاری. تو تا خلوچیل دیوونه به هم افتادید دیگه، روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشتاریم ببینیم حرفی میشه. نه دست درگاه واقعیت روی خط تعارف که نمی کنم، شوخی هم نمی کنم. روی خط باشید برگردی با هم صحبت رو بکنیم. جنگ ها هرچون با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا دارد؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-77. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
امپرور انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در هتل افسانه‌ای پاریس لاس ویگاس، شنبه 23 دسامبر با آنهایی که دوستشان دارید: عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمیشی، آرش. در اجرای استثنایی 4 روز و 3 شب اقامت در اتاقهای دلوکس هتل پاریس و بالیز لاس ویگاس و شرکت در 2 کنسرت باشکوه فقط $229 و اقامت در هتل بالیز فقط $199. 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل. عضو 08.
3-2-1. شنوندگان گرامی توجه فرمایید. انتظارها به سر رسید. اطلس مارکت، بزرگترین سوپرمارکت ایرانی سان دیگو کاونتی در شهر زیبای پاوی آغاز به کار کرده.
محصولات با کیفیت ایرانی و اینترنشنال، میوه و سبزیجات تازه و معطر، انواع گوشت حلال و محصولات پروتئینی و لبنی، داروخانه، دلی و گلفروشی فقط و فقط در اطلس مارکت.
این آدرس رو به خاطر بسپارید: 14837 پامرادو رود، پاوی، کالیفرنیا. در وبسایت ما با آدرس atlasmarket.com سابسکرایب کنید و خبرنامه تخفیف های هفتگی ما رو دریافت کنید.
Atlas World Fresh Market. A taste of home.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لاس وگاس. اعتماد به نفس و حرمت نفس، جمعه 22 دسامبر 6 تا 8 شب. آیا زندگی یک قمار است؟ یک شنبه 24 دسامبر 12 تا 2 بعد از ظهر در هتل ام جی ام. برای شرکت در کنفرانس فقط کافی است اپ رادیو همراه را بر روی تلفن همراه خود نشان دهید. درهای سالن 45 دقیقه پیش از شروع کنفرانس تا زمانی که گنجایش سالن اجازه دهد باز خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله آقای دکتر.
خب به من بگید پرسشتون واقعا از من چی عزیز؟
چکار کنم محیط خونه رو آروم نگه دارم؟
نه آخه شما دوتا با هم بسیار متفاوتید و ضمناً یه مقدار موضوع و مسائلی دارید به این راحتی حل نمیشه. اگر هر دو حاضر باشید کمک یه نفر آدم آگاه رو که واقعا از عهدتون بر بیاد بپذیرید، شاید بشه براش کاری کرد. و الا با گذشت زمان اوضاع بدتر و بدتر میشه. به نظر میرسه، متاسفم اینو بگم، ازدواج غلطی بوده. یعنی شناخت و آگاهی رو نداشتید و آمادگی هم برای ازدواج نداشتید. یعنی نوع حرفایی که شما به من میزنید نشون میده نه شما کالای ازدواج بودید و نه ایشون. یعنی اون کسی که آماده باشه برای ازدواج رو نبودید عزیز. و بنابراین گیر افتادید.
منظورتون از آدم آگاه،
یعنی
که پیش دکتر
برم،
پیش مشاور؟
نه میگم نه، به اندازه ای که بدون چی کار دارید میکنید. ببینید، مثل این که من شما رو ببرن تو اتاق یه دندان پزشک، بگن خب حالا دندون این خانم یا آقا رو درست کنید، ظاهرانم به نظر سال ساده از این دندون سیاه شده، باید با یه مته‌ای به قول معروف خالیش کرد بعد پر کرد. آخه داستان دندان پزشکی که این نیست. هزار تا پیچ و خم داره، برای که هزار جور خطر و آسیبه و درست نشدن داره. همجاست که این همه جزئیات و دیتیل داره که آدم ها تازه با یه بهره هوشی بالا، با یه توانایی های تئوری و نظری، بعد در عمل اونم با هزاران هزار مورد آشنا بودن میتونن ظاهرن یه دندون رو خالی کنن، توشو پر کنن.
ولی
شما ازدواج رو اینجوری نگاه کردید که ما از عهدش برمیه. ولی آخر سر بعدم ایشون به هر حال یه زندگی امریکایی ایرانی عجیب داشتن و تازه توی مدت فرصت خوندن درس و یه مهارتی هم پیدا نکردن. حالا باید هفته هفت روز کار کنن. تو خونه باشن با شما حرفشون میشه، بهتره برن بیرون. اقلا حداقل یه درآمدی داره دیگه. ایشون شدن کارخانه خواه، میرن کار، میان خانه میخوابن. این که حالا انتظار دارید درگیر زندگی بشن که نمیتونن بشن، چون دوتا دارید زندگی مجردی میکنید دیگه.
چیکار کنم الان؟ خب ارگی بزن همینجوری
بگذره بدتر میشه،
بدتر میشه
حتما. خب همین راهشون اینه که واقعا یه کسی یه مقداری کمکتون کنه، یه مقدار از موضوع و مسئله هر کنه. چون ببینید عزیز، شما حرفایی که حتی درباره گزارش مربوط به ایشون هست که اصلا حرفاتون خوبا معلوم نیست، خوبن بدن، بعد همطور که جز صفات خوبش میاد جز صفات بدش میاد، مثلا یه چیزی بعد مثلا فرض کنید حالت تحمل کردن و انفجار ایشون یه حالتیست که ما در اصطلاح بشکیم پسیو اگرسیو، یعنی یه حالت منفعل پرخاش کرد و این بده. یعنی جمع میشه یه انفجار، جمع میشه یه انفجار دیگه. خب
بله.
در حالی که آدم ها قرار مسائلشون رو مطرح کنن و حل کنن.
از خانواده خودشون که
اصلا
من نمیتونم
کمک
بگم، چون سال ماهی اصلا زنگ
نمیزنن، اصلا اونا کمک نمیتونن بکنن.
من که آره، از خانواده خودم یه
دونه. نه شما خانواده خودتونم هیچی عزیز، ابدا. نه شما درباره من آدم متخصص روانشناس خوب میخوام، اونم نه روانشناسی، یه آدمی که
میشناسین توی ایالت ما.
من نمیم کدوم ایالتی شما؟ نه من هیچ کس رو ازدم، ما فقط ایالت کالیفرنیا هست، اونجا باید خودتون تحقیق کنید یا برخی از وقت توی ایالت های اطراف یا شهرهای اطراف هستن. پیدا کردنش هم کار ساده نیست، برای که برحال شما بیش از اونی که امریکایی باشید ایرانی هستی.
آره بطبا.
آه یه سال دیگه
من
در
بچه هم میتونم از اتون بپرسم؟ بفرمی. دخترم از کوچیکی، یعنی نوزادی اینجوری بود، وقتی از خواب بیدار میشه از آن رو نوزاد که بود رو دو دست میخواست خوش نگم هل نگم داشت که بلند بشه، الان هم اینجوری الان بیدار میشه یه دفعه اصلا میشینه، یعنی مثل بقیه بچه ها نیسته که خودش رو بکشه استرچ بکنه، یه خود چی میان چششو به ماله بعدم بلند شه بشینه. این
نه چیز خاصی
مشکلیه.
نه. چیز خاصی. یعنی وقتی بیدار میشه پامشه بلافظه میشینه؟
آره آره بله.
اشکالی نداره، چون بسیاری از آدم ها هستن عزیز به مجردی که از خواب بیدار میشن، خود من یه نمونش، من 3 ثانیه بعد معمولا به راحتی از تخت میتونم بیام بیرون و میام بیرون، یعنی گویی بله. که من بیدار بیدارم. برخی از آدم ها مدت طول میکشه تا به قول معروف موتورشون گرم بشه، ولی آدم ها از این بابت متفاوتن، ولی معنای خاصی نداره.
اوکی خیلی ممنون،
خواهش
ممنون از
به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
منم همینجا
هایی که
خیلی ممنون،
خیلی برکتی خدا نگه. جنگان عجمن به فرصت کوتاهی از من ازش استفاده کنم برای یه دوتا پیام. پیام اول این که من در روز جمعه 22 دوم دسامبر همین جمعه از ساعت 6 تا 8 کنفرانسی تحت عنوان اعتماد به نفس و حرمت نفس در هتل ام جی ام لاس وگاس خواهم داشت و روز یک شنبه 12 تا 2 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان آیا زندگی یک قمار است. ورود آزاد است و رایگان، مشروط بر اینکه دوستان اپ رادیو همراه رو روی تلفن‌های هوشمندشون و یا اگر تلفن‌های عادی دارن یکی از شماره‌ها رو که با توجه به کریرشون اون سازمانی که باشه از در تلفن کار میکنن رو شماره رو داشته باشن میتونن وارد بشن، یعنی همون رو نشون میدن و تشمیر میارن. تا زمانی که گنجایش سالن اجازه بده در خدمتتون خواهیم بود. در حال درست 45 دقیقه قبل من خواهش خواهم کرد، چون من اونجا اختیاری ندارم، باز کنن که دوستان بتونن تشریف بیارن. امیدوارم به اندازه همه کسانی که شرکت میخوان بکنن جا داشته باشه. دوم این که ما یه سفر 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی در ایالت فلوریدا به جزایر بسیار زیبای باهاماس. این سفر از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا روز سه‌شنبه 20 ادامه پیدا میکنه. 19 که دوشنبه است تعطیل هست، بنابراین مشکلی برای بیشتر دوستان نخواهد بود. این 4 شب و 4 روز برنامه های کشتی بر سر جای خودش هست، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده، چون ما یه جمعیتی در حد 1400 500 نفر خواهیم بود ولی سالونی در اختیارمون هست و بنابراین همه برنامه ها اونجا خواهد بود. من 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ دارم، ضمن جمعی از هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیز رو اونجا داریم، آقای معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران هومن. بنابراین برنامه های برای این 4 شب شما تدارک دیده شده. اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید با شماره تلفن 800 819 91 800 819 91، و یا تلفن اگر خارج از امریکایید و البته همچنان داخل امریکا 818 883 8100 883 8100، و یا با تلفن 818 796 3000 یا 818 796 4000 هم میتونید جای خودتون رو رزرو کنید. به دلیل اینکه این کشتی چارتر شده توسط یک گروه که دوستان عرب لبنانی هستند و از 1500 اتاق این کشتی، چون کشتی فوق العاده بزرگ و زیبایی است، بسیار باشکوه، 900 تا کابین به اونا و 600 تا کابین به هموطنان و همزبانان خوب عزیز تعلق داره. به هر حال ترکیب جالبی است و بسیار به هر حال متفاوت و حتما آموزنده و در این حال هم برای بسیاری میتونه خیلی خیلی به هر حال آگاهی آشنایی بیشتری رو موجب بشه. به هر حال اجازه بدید ببینیم چه خبر است. در نتیجه اگر مایل هستید لطفا قبل از سال جدید این کار رو بکنید، چون احتمال افزایش قیمت رو هم همچنان همیشه وجود داره. لطفا بعد از چند پیام با ما باش.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، رودکانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368. EliteImplant.com.
ایونزا انترتیمن تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هلاکویی. کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هلاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونز اینترتینمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشال ترافل با شماره 818-883-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجان رو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
حاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندر، پاسادینا.
بابا نگفتی حاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجبی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلخ.
I'm Matt
Works
with RH Real Estate License Number 0201149.
از حاجبی جان ایشونه.
خب نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط به این آگاهیتون میرسونم که ما روز شنبه 14 اپریل در دولبی تیاتر محل برگزاری مراسم اسکار که امسال هم اونجا برپاست، در 14 اپریل از ساعت 7:07 تا 11:07، 4 ساعت، آغاز 5 سال کار رادیو همراه و پایان 4 سالگیمون رو جشن خواهیم گرفت. در این باره آگاهی های بیشتر رو در جهت برنامه ها به اطلاعتون خواهیم رسوند. بنابراین روز شنبه 14 اپریل ما سالگرد رادیو همراه داریم. علت اعلان از قبلش هم بیشتر به خاطر اینی که برنامه گذاران خوب عزیز در زمین های مختلف از این برنامه در دولبی تیاتر خبر داشته باشن. شنبه 7:07 روز 14 اپریل 2018 در دولبی تیاتر در منطقه هالیوود و یا لس آنجلس. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
اول اینکه تشکر میکنم با وجود کسالت که دارید تلفن‌های ما رو میگیریم و جواب میدیم.
لطف دارید جان.
امیدوارم زودتر حالتون خوب بشه.
ممنونم.
آقای دکتر، من نکته هستش مسئله دارم خدمتتون عرض کنم، اگر جناب عالی سوال داشته باشین در خدمتتون هستم که جواب بگیرم ازتون. من چند سال به خانومی زندگی میکردم و ایشون مشکلی که داشتش مشکل حسادت.
نصب کنید، هر دو چند سالتون عزیز؟
من الان 61 سالمه، ایشون هم الان 40 و 59 بشه الان.
اون وقت چه مدتی با هم بودید عزیز؟
ما 3 سال با هم بودیم.
اون وقت هر دو قبلن ازدواجی داشتید یا نه؟
بله هر دو قبلن ازدواج کردید.
آیا فرزندی یا فرزندانی از ازدواج قبلی دارید یا نه؟
هر کدومونم یه فرزند داریم. بله.
آیا فرزندانتون هرگز با شما بودند یا نه؟
پسر من با من زندگی میکرد.
بنابراین این خانم که آمدن در زندگی شما، پسرتون هم اونجا بود؟
بله بله صحیح.
به من بگید فرزند شما و فرزند ایشون هر دو چند سالن؟
پسر من الان 21 سالشه و پسر ایشون الان 32 سالشه.
اون وقت ایشون با وجودی که 49 سالش رونه؟
بله.
با وجودی که 49 سالشونه فرزند 32 ساله داره.
نه خیلی از کردم اون موقع 49 سالشون بود. بله بله شو خیلی جوان بوده.
نه الان در تو چند سالتونه؟
الان من الان 61 سالمه و ایشون بله 49 سالشون ایشون پسر 31 ساله. بله بله خیلی جوان بوده.
ایشون ایرانی هستن؟
بله بله ایرانی.
خب ماجرای حسادت بود یا ماجرای شک و سوء زن بود؟
هر دوش بودش و هر دو مسئله رو ما داشتیم.
خب چی بود؟ مثلا این مثال حسادت در چه زن؟ شما که با یه آدمی زندگی میکردید خب گویی همسر شماست و بنابراین هر دو باید کاری با هیچ کس دیگه هیچ وقت نمیداشتید.
کاملا صحیح میفهمم. خب پس فرض بفهمیم مثلا من در یه جایی باش اتفاقا مثال که میخوام فقط فرض بکنم در یکی از این جشنای رادیوی خودتون بود و یه خانومی که از آشناهای ما از زمان بچگی بودش و همسایه‌مون بودن و رفت آمد خانوادگی داشتیم، ایشون با ایشون سلام علیک کردم. این خانم برگشت به من گفتش که تو این زن رو سالها بود ندیده بودم. گفت این زن رو تو یا نگه داشتی برای اینکه اگه یه موقع رابطه با من به هم خورد پایین بری یا اینکه قبلا باهاش رابطه داشتی. این نمونه.
چرا نه؟ از کجا به این نتیجه رسیدی؟
من اصلا نمیتونم دلیل منطقی برای این مسئله.
نه آخه ایشون اگر میگفتن یه برخورد خاص دیدم، حال خاصی رو احساس کردم، روابطی رو دیدم، از قبل خبر داشتم، بعد ادامه پیدا کرد، شاید جای گفتگو باشه، ولی هیچ کدوم از اینا نبود.
هیچ کدوم از اینا. من مثال دیگه خدمتتون عرض کنم. من اکسپدیا زنگ زده بودن که در مورد رزرویشن برای هتلی که داشتم بکنم و یه نفری به من تلفن جواب داد که معمولا اینا در فیلیپین هستند یا هندوستان هستند دیگه.
درست.
یه خانم فیلیپینی بود. من یه چند تا کلمه زبان تگالوگ بلدم، باهاش چند تا کلمه صحبت کردم. به من میگفت داشت این خانم بلند میکرد. کسی که در فیلیپین من داشتم باش چند تا کلمه تگالوگ صحبت
کرد. خب اگر بهش همین استدلالی که میفرمایید رو بگید پاسخ ایشون چیه؟
پاسخی نداشت برای میگفت تو داری این کارو میکنی. من میگفتم آخه چرا بچه مبدن و من به گونه متاسفانه جوابی نمیگرفت.
اون وقت بعدن چگونه رابطتون بعد از این گفتگو ادامه پیدا میکرد؟ در بود تموم میشد چی؟
نه بعد از این گفتگوها بستگی به نوع گفتگوش داشت. بعضی وقتا اکثرا من چند بار سعی کردم رابطه رو به هم بزنم، چندین بار، برای که برای من خیلی خیلی غیر منطقی بود و خیلی عجیب غریب. ولی ایشون برمیگشت که التماس، خواهش، تمنا، برگرد که این کار نمی کنم و میرفتیم پیش روانشناس و ایشون قول بیداد که من میرم پیش روانشناس مدت میرم و ما دوباره نمیرم و دوباره همین جریان هست. 5-6 ماه یک بار ما یه اپیزود اینجوری داشتیم.
خب حالا به من بگید غیر از این ماجرای احتمالاً بیشتر از حسادت، مسئله شک و سوء زن، دو تا عیب دیگر ایشون چه بود؟
عیب دیگه من نمیدیدم. در بعضی موارد در بعضی سطوح با هم صحبت شد، مثلا نمیتونستیم بکنیم اگر مسئله یه ذره علمیتر و غیره بود، ولی علاوه بر اون ما رابطه خوبی داشتیم. یعنی من اشکال عمده دیگه نمیدیدم. اشکال عمده فقط همین.
دو چیز خوبی که بینتون بود چه بود؟
رابطه خوبی که ما داشتیم این که با هم زندگی که میکردیم چیزایی که با هم دیگه علاقه داشتیم در زندگی خیلی مشترک بود با هم. یعنی هر دومون نوع جاهایی که میخواستیم بریم، نوعی که فرض بفهمه لباس میپوشیدیم، نوعی که با هم تفریح میخواستیم بکنیم، مسافرتی داشتیم، زندگی راحت و معمولی مناسبی با هم داشتیم.
اون وقت شبکه دوستان و فامیل از این رابطه آشکار خبر داشتن؟
بله.
یعنی همه میدونستن شما با هم زندگی میکنید؟
بله.
که پنهان کاری در کار نبود؟
اصلا به هیچ وجه.
اون وقت رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟ خوب بعد متوسط؟
رابطه جنسیمون خوب بود.
چقدر هر دو به گذشته هم کار داشتی؟
ایشون به گذشته من خیلی کار داشت، من به گذشته ایشون تقریبا اصلا کار نداشت.
آیا به نظر شما گذشته ایشون نسبتا عادی بود یا غیر عادی؟
به نظر من اشکالاتی داشت گذشته ایشون، مثلا خیلی خیلی جوان بود، از کلم ازدواج کرده بود و با مردی که ازدواج کرده بود خیلی اختلاط داشت و ازدواج کرده بود که از خونه فرار بکنه بره در واقع اونجوری که خودش میگفت.
خب به من بگید حالا به کجا رسیدید الان، چه خبر از بینتون؟
اکثر ما اینجا قسمت آسونش بود، قسمت مشکلش این بود که من بالاخره در زمان که ایشون تلفن منو چک می‌کردم اینجا اینا بالاخره من جون در بند رسیدای دکتر و زمانی که رفته بود کامپیوتر منو چک کرده بود و هر چیزی تو کامپیوتر من بود در آورده بود و هیچ وقتم هیچی پیدا نمی‌کرد مگر اینکه چیزی راجع به گذشته بود که چرا مثلا 3 سال 4 سال پیش 5 سال پیش ما با آشنا بشیم تو یه نامه واسه یه نفری نوشتی، یه نفر واسه یه نامه تو اینجوری داره تمیزه که میتونست پیدا بکنی. اول تمام کامپیوتر من رفت و گشته بود همه چیز در آورده بود و من بهش گفتم که این رابطه میخوام تموم کنم، ایشون گفتم که من میخوام تموم بکنم و ایشون باید از اینجا بره از خونه من. دو سه ماه مقاومت کرد، یعنی التماس کرد، خواهش کرد و هر کسی رو که میتونستی میانجی رو برد. من گفتم من تموم کردم رابطه رو، باید بره. بعد از سه ماه ایشون رفت و یه مقدار وسایلش هم همه چی داشت بود، یه مقدار از وسایلش تک و توک که خورده ریزه مونده بود که من برای ایشون تکست دادم که اینا رو چیکار کنم، گفت بریز دور یا بده به سلبش اینا رو بید. و من گفتم باشه این کارو کردم. یک ماه بعد که ایشون رفته بود دم در خونه من پیدا شد و گفتش که من اومدم یه چیزی می‌دارم وسایلمو ببرم. گفتم وسیله شما نداری اینجا؟ من گفتم که دو تا خورده ریزه رو بریز و تکست ازش من دارم، دو تا تکست بریز بره یه بده سرباشون رو میمانم. گفتم این کار کردم. گفت نه من حتما باید بیام ببینم. من دارم یه ذره حالتش عجیب قریبه. گفتم هر کار میخواد بکنی بکن، فقط زودتر برو من کار دارم. اومدش تو گشت به گشت به گشت و بعدم نشست شروع کرد دوباره صحبت کردن قدیمی که ما برگردیم و همه من یه واقع شعر میگم های دکتر، شعرهایی که من میگم ایشون در آورد گذاشت جلوی من را که این حالا تو برای من نوشت و غیره نفا و برگردیم به هم. من گفتم من نمیخوام این کار بکنم، خواهش میکنم برو. ایشون بلند شد به من در خونه رفتن بیرون که اصلا نباشن این صحبت ادامه پیدا نکن. ایشون دنبال من پشت اومد در گاراژ من باز شروع کرد بعد که گفتش گفت نمیخواد برنمیگردی و شروع کرد دستش رو کوبیدن به چارچوب در گاراژ و تو صورت خودش زدن. من زنگ زدم به 911 بلافاصله ولی متاسفانه چی شد روزه یک ساعت تو کشی 911 پلیس اومدش ولی متاسفانه گفتش که من کتکی زدم و من با اونی که من زنگ زده بودم من دستگیر کردم. ولی خوشبختانه گزارش پلیس جوری بودش که هیچ چیزی منو چارج نکردن. مثلا چیزایی که تو گزارش پلیس بود که ایشون گفته بود که زودتر از من به پلیس زنگ زده ولی گزارش پلیس ایشون میداد که من 27 دقیقه قبل از ایشون بهش زنگ زدم، به پلیس زنگ زدم. ایشون شلوار سفیدی پاش بود و شلوار رو زد بالا و زانوش رو به پلیس نشون داد. زانوش سیاه سیاه بود که زخم این راحتی سیانده میشه، کبودی طول میکشه تا سیاه بشه و شلوار سفیدش هم کاملا تمیز بود. من به پلیس گفتم اینو نگاه کنید شلوارش کاملا تمیز این حرف میزنه و اینو پلیس نوشت در گزارش. چیزای دیگه گفته بود، گفته بود من گلوش رو اونقدر فشار دادم که ایشون به نفسش بند اومده ولی هیچ گونه آثاری رو گلویشون نبود. و در دادگاهی که بعداً رفتم سربسته حرف کردم بنده من چیزی چارج نشد ولی خدمت عرض میکنم که دادگاه بعدی چی بود. دادگاهی که من از پلیس پرسیدم آیا شما هیچ گونه آثار درگیری در خونه دیدید؟ گفتن هیچی ندیدم آثار درگیری. به همین دلیلم دادستان هیچ چیزی برای من شارژ نکرد. من رفتم توی دفتر دادستان و وقتی که با ایشون صبح صحبت کرد و بعد از ظهرش با من صحبت کرد و من گفت خیلی ممنون دست منو فشار داد و خودش هم بلند شد دادستان تا در حرف منو برداشت کرد و ما اومدیم بیرون. ولی این جریان متأسفانه ادامه پیدا کرد.
آیا هیچ اظهار پشیمانی نکرد یا نوعی نبود که بیاد بگه برگردیم دوباره و منو ببخش؟
چرا پیغام داده بود به این ور اون ور دوباره که من میخوام همه چی رو تموم کنم و نمیخوام. ولی هر دفعه که مومی رفتیم که این جریان رو تموم بکنیم دوباره میبینم پیغام هایی که داده متأسفانه بهش عمل نمیکنه و داره چیزای جدیدی به وجود میاره. و اینی که دو سه به کیس دیگه بعد از این جریان پیش اومد. کیس جنایی من اصلا هیچی نشده که با وجود که من به هر حال برای اومدن بیرون شب اول دیل دادم و بعدش هم پول وکیل دادم که با من اومدش پیش دادستان چیزی نزدیک به 1000 دلار فقط همونجا خرج کرد. و بعدش من رفتم برای ریسترینینگ اوردر بلافاصله فایل کردم که ایشون به من نزدیک نشد. و بعد از که من فایل کردم، من دو روز بعد از این زمین بعد از جنگونه فایل کردم، ایشون هم به محصه این که من سرش کردم دستش رسید، یعنی مثلا در دوازده روز بعدش همون روز رفت بر علیه من به جنگونه فایل کرد. دادگاهی که من اینجا داشتیم آید تو شد و شیش ماه به جنگونه ما طول کشید و مرتب میرفتی و میومد. ایشون اولش یه وکیل گرفته بود، یه وکیل خانم اسپانیشی بودش و این وکیله بعد از این مدتی زدش کرد و دراپ کرد کیسو. من اول کردم فکر کردم خب خیلی چیز عادی یه این مسئله، ولی بعدن که رفتم تحقیق کردم دیدم که وکیل نمیتونه موکلش رو دل بکنه مگر اینکه بره به کورت نشون بده که موکل من آدم صادقی نیست. یکی از چیزایی که برای که میتونه بکنه، یعنی به نظر میومد که من میگم به وکیلش هم داشت دروغ میگفت همون مدتش، و آخرش رو ریسترینگ اوردر وکیل متاسفانه بعد از اینکه وکیل ایشون رفتش، جاج که خودش یه خانم بود تبدیل شد به وکیل ایشون و کاملا ازش داشت حمایت میکرد، ولی آخر سر نتیجه که شد به هر دوی ما ریسترینگ اوردر داد که اصلا جدا بود. مسئله سومی که بود، دادگاه سومی که وجود داشت این بودش که من ایشون به من میگفتش که تو توی زندگی کامل نیستی، کامل نیستی، کامل نیستی، همش اینجوری من میگفت. منم میگفتم ببین مثلا حسادت تو مشکل داره من هستش. میگفت تو اگر به من این تعهد رو نشون بدی بری که توی زندگی هستی، من مسئله با تو ندارم. و من افتم وقتی سفر رفتیم فرانسه و مادر من اونجا زندگی میکنه، مادر من مادر مسیح مذهبیه، گفتش که شماها با هم زندگی میکنین درست نیستش. ما رفتیم یه عقد مذهبی کردیم اونجا که نظر هر دوی ما چیز بسیار مسخره ای بود و ایشون موقعی که داشتش عقد رو میکردیم اصلا عصبانی بود. من بهش گفتم من کاملا متاسفم و شما اصلا مجبور نیست این کار رو بکنیم، ما این کار داریم به خاطر مادر ما.
نفهمیدم این ماجرای عقد مذهبیتون قبل از این ماجرا بود یا بعدش بازه؟
در زمانی بود که نه قبل از این ماجرا بود، قبل من حتما قبل از این ماجرا بود. این ماجرا که به اینجا که رسید در برای همه چی تموم شده بود، قبل در دو سال قبل از این ماجرا بود. دو سال قبل.
آخه من شما رو نمیفهمم، بذار بهتون بگم چرا. چون نمیتونم پنهان کنم، شما ظاهرا یه آدم معقول و منطقی ظاهرا به نظر میرسید، اما از اینکه بعدن با یه همچی آدمی با این ویژگی‌های روانی اینقدر باش راحت باشید و بهرا علاقه های مشترک داشته باشید، از اینکه این وضعیت رو همینجوری ادامه بدی، از اینکه بعدن یه دفعه تبدیل بشید به یه پسر هفت گوش کنه مامانتون که بار مذهبی دارن، شما پاشید برید عقد بکنی، اینا رو نمیفهمم.
عرض میکنم خدمتتون، من اتفاقا سوال خود منم همینه، این چیزیه که من،
یعنی شما چرا برخی از اوقات عقل و منطق و واقعیت رو میفرستید بره مرخصی؟ عرض
میکنم خدمتتون، من خودم هم اینجا اتفاقا سوال خود من دقیقاً همینه. من زمانی که رفتم عقد کردم حتی با ایشون نامزد کردم آقای دکتر، من گفتم میخوام ازدواج بکنم، من واقعا میخواستم در این زندگی بمونم، میخواستم همه چی رو درست بکنم، و ایشون میگفتش که تو اگر این تعهد رو من بدی ما مسئله نداری. بنابراین من قبل از اینکه این عقد رو بکنیم حتی ما نامزد کردیم با هم در پاریز.
آخه شما راجع به 3 سال رابطه حرف میذارید نه؟
این بله بله، این یک سال، این اول در سال اول اتفاق افتاد. اینجا هم خدمتتون عرض میکنم، این جزید کل رابطه ما 3 سال بود، ولی این جریانی که عرض می کنم در 7-8 ماه اول.
خب این جنگ و جدال چه مدتی است که ادامه داره؟
جنگ و جدال عرض کردم ما 5-6 ماه یک بار این مسئله،
نه اولین باری که به صورت جدی مطرح شد چه مدت بعد از
در اوائل آشناییمون بود، ولی بعدش مثلا 4-5 ماه بعدش این چه اتفاق نیفتاد.
اوکی،
یعنی این چون هر روز نبود، این که درست می فرمایید، چون هر روز نبود و یه چیزی بود که از 4-5 ماه یه بار یه دفعه میزد بیرون، چیزی نبود که زندگی من مختل بکنه. بنابراین من به این رابطه ادامه میدادم برای که خیلی چیزای بهتری هم توش بود.
آقا من هنوز نفهمم، آقا اینترستاتونه که با این نظام عقلی و استدلالی شما، او نمیفهمم. رابطه جنسی هم که گفتید عادی بود بس. از نظر مالی هم که ایشون احتمالا کمک چندانی نبود، درسته؟
نه.
پس چی بود تو این زندگی؟
حس کردم ما رابطه خوبی با هم داشتیم، یعنی روز که بلند می شدیم تا شب که می رفتیم با هم بودیم، خیلی لذت بردیم از وجود هم دیگه، زندگی خوبی بود. حس کردم چیز ما مشکلی اصلا نداشتیم، تنها مشکل ما هم 4-5 ماهی بودش که این مسئله حسادت ایشون از یه جایی می زد بیرون.
شما کار می کردید درسته؟
هر دوی ما کار می کردیم. بله.
اگر $1,000 درآمدتون بود چقدر مال شما چقدر مال ایشون؟
متاسفانه من اصلا نمیدونم ایشون چقدر در میاد با چون ایشون کارشون کجوریه که یه ماه اصلا یه ماه تا ما هیچ کنه اینکامی نداشت ممکن بود که بعد
نه ولی آخه بالاخره پولی که در میابرد هرچه بود چه میشون؟
من اصلا نمیدونم هرگز من نگفت چقدر در میابرد
نه پول چه میشون؟
پول دست خودشون بود تمام خرید زندگی رو من میدادم پول ایشون مال خودشون
شما از ایشون چی به دست می آوردید؟
من از ایشون یه دونه یه کسی که با من زندگی می کرد و من تنها نبودم و از اون صاحب
چقدر ظاهر و زیبایی ایشون براتون مهم بود؟
ظاهرشون خوب بود من عرض می کنم به جز مسئله حسادت من مشکل دیگه ای نمی دیدم به همین در این رابطه را ادامه می دادم و می خواستم که این رابطه خوب باشه.
اوکی حالا روی خط باشید بذارید پیام‌ها رو بشنویم برگردیم ببینیم به جایی می رسیم. چقدر ارجمند با ما باشه.
KTWV Los Angeles. در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی علی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-9999
3, 2, 1. شنوندگان گرامی توجه فرمایید. انتظارها به سر رسید. اطلس مارکت، بزرگترین سوپرمارکت ایرانی سن دیگو کانتی در شهر زیبای پاوی آغاز به کار کرده.
محصولات با کیفیت ایرانی و اینترنشنال، میوه و سبزیجات تازه و معطر، انواع گوشت حلال و محصولات پروتئینی و لبنی، داروخانه، دلی و گلفروشی فقط و فقط در اطلس مارکت.
این آدرس رو به خاطر بسپارید: 14837 پامرادو رود، پاوی، کالیفرنیا. در وبسایت ما با آدرس atlasmarket.com سابسکرایب کنید و خبرنامه تخفیف‌های هفتگی ما رو دریافت کنید.
Atlas World Fresh Market. A taste of home.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 32 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تکس سرویسز، بیژن کهنزاد. 310-820-1080 310-820-1080 عضو یلو پیج ایرانیان.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌های از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه می‌کنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. زندگی کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتین. خیلی قشنگ باشه. مهری مدیری عکس خودتون رو می‌گیره، خود خودتون، خوب خودتون. بهترین خودتون و با شما سفر میکنه، حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید. mehrifotography.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
آی دکتر خدمتتون عرض میکردم، اگر سوال دیگه هستش سوال دکتر.
من گفتم هر دوی شما شغل و کارتون چیه؟
من تدریس میکنم، در ساعت کالج تدریس میکنم و ایشون کار ریال استیت میکنم.
میفرمایید. خب
عرض میکردم خدمتون آی دکتر که به هر حال عرض کردم که من دلم میخواست همه چی خوب بشه، برای که به نظر من رابطه بجز این قسمت بقیهش خوب بود. علت این بود که در رابطه من بوده بودم این بود. ولی به هر حال میگم این انقدر در من مسئله بزرگ شد و ادامه پیدا کرد، علیرغم چند تایی که بهش داده بودن که درست بشه، تصمیم گرفتم که به هم بزنم. سوالی که من خدمت از من سرکار دارم مربوط به این میشه که قسمت آخرش که ایشون اومده شو با این بلا رو سر من آورده، دو دید دو جنبه مختلف من میخوام به نگاه بکنم. دید از نظر جنبه شخصی که چرا من نتونستم علارغم این که دیده بودم اشکالی هست، هرگز بفهمم که یه نفر میتونه اینقدر خودشو بیاره پایین به این درجه برسه که کسی رو که باید زندگی میکرده چون میگه که من میخوام با تو باشم، اون آدم به بدبختی به این شکل بکشونه و اینقدر دروغ بگه. ایشون وقتی که در دادگاه پا میشد حرف میزد، در دادگاهی که برای رستورینگ برده بوده، توضیح میداد، بلند میشد و نشون میداد که چجوری بنده من اینو هل دادم از روی پله و افتاده پایین، چیزی که هرگز اتفاق نیفتاده بود. چگونه یه آدم میتونه که خودشو اینقدر بیاره پایین که بلند شه و در دادگاه دروغای اینجوری بگه؟ من اینو هرگز نفهمیدم، یعنی خودم هنوز
نمیتونم میبرم. البته من یه نکته رو بگم، من نمیدونم به ایشون مربوطه یا نه، این موضوع مهمیه. ببینید، برخی از آدم ها به دلایل آسیبای کودکی یه فرضی دارند که همه چیز دروغه. اتفاقا من دیشب این بحث تو کلاسم داشتم و بنابراین وقتی که شما باشون صحبت میکنید هیچ وقت گزارش واقعیت رو نمیده. یعنی اگر بگید توی مهمونی 3 نفر بودن یا 30 نفر، در حالی که ای بسا 15 نفر بودن، به دلیلی هم میدونه چون 12 نفر سر میز بودن، 3 نفر رو بعدن براشون صندلی آوردن گذاشتن، همه در حقیقت فهمیدن ما 15 نفریم روی میز 12 نفره، ای تردیدی نیست. سوالی که به ذهنش میاد اینه که من باید واقعیت و حقیقت رو بگم. نه ببخشید، اصلا سوال نیست که باید واقعیت و حقیقت رو بگم، پرسش اینه که من چی باید بگم و انتظار چی از من هست. پس بهتره من بگم 3 نفر یا 30 نفر. و بعد وقتی که شما گفتید اگر خب 3 نفر بودن چند جور غذا داشتن، میگه 7 جور، میگه آخه برای 3 نفر که 7 جور غذا درست میکنم، میگه مثل این که یه مهمونی شب قبل یا شب بعد داشتن، یه چیزایشون هم به نظر کهنه میامد. بعد شما میگید اتفاقا تو که گفتی اینا همین امروز از سفر رسیده بودن، مهمونی نداشتن. بعد میگفت من چه میدونم، حالا شاید مثلا از خونه اینا با خواهرش خیلی نزدیکن. یعنی همینجوری دروغ پشت دروغ پشت دروغ. علتش هم اینه که وقتی شما ازش سوال میکنید هیچ وقت نگاه نمیکنه ببینه فکت و واقعیت چیه، نگاه میکنه به اینکه چه انتظاری هست و چی باید بگه، و بعد برای گفتن اون یه داستان دیگه داستان دیگه. علتش هم اینه که آخر کارش هم وقتی بهش فشار بیاری که چرا اینجوری حرف زدی، میگه ببخشید اشتباه کردم، و با یه جمله ببخشید اشتباه کردم گیر، یعنی در حقیقت همه چیز شد صفر، بیا دوباره شروع کنیم. یعنی گویی نشده. علتش هم اینه که چون به این نتیجه رسیده که اصلا همه چیز دروغه، پس باید آخر تا آخر دروغ رو رفت، و به همین جهت است که درگیر بازی میشه. و چون درگیر بازی میشه بقیه هم باش بازی میکنن، هیچ وقت اعتماد و اطمینان و قراری نداره و روش هیچ وقت نمیشه روی رفتارش که یه تداومی داشته باشه و پترنی داشته باشه اشاره کرد. حالا معمولا این آدم ها جذابند. جالب مسئله اینه، علتش هم اینه که نه یه ذهن خلاقی برای دروغگویی دارند، مثلا لحظه ها رو خیلی خوب پر میکنن، حتی برخی از اوقات با ادواتفارای مسخرشون یا با حرفای عجیب و غریبشون یا با قصه های راست یا دروغ غیر عادیشون، و ضمناً برای یه مدتی یه مقداری حال کاملا مطیع و فرمان بردار رو نشون میدن، و بنابراین مخصوصا برای یه مردی که یه کمی احساس برحال برتری میکنه میبینه اینگونه هست. جالب اینه که خاله بابات هم یه جوری وانمود میکنن که خیلی خیلی تو رو دوست دارم، و این دوست داشتن ایناست که مقداری خلاهای رو پر میکنه. علتش هم اینه که متاسفانه اینگونه هست. حالا چرا مردای اینجوری گیر بیفتن؟ مردایی که به دنبال یه آرامش و راحتی هن و حوصله جر و بحث رو ندارن و فکر میکنن با یه همچی آدمی میتونن راحت باشن. اینه که اون تضادها رو شما میتونید ببینید و همچنان باش راحت باشید. بعدم به هر حال خیلی از اوقات آدم ها به دلایلی به کسی گره میخورن. این دلایل میتونه فرض کنید ترکیب نگاهش و لبخندش باشه، که مثلا به دلیل اینکه این لبخند خاله یا عمه شون بوده که در کودکی خیلی دوست داشتن، در حقیقت اینا یه مقدار حالت شرطی شدن رو پیدا میکنه و بدونی که خودش متوجه باشه یه کششی عمیق و سنگین از درون داره. بنابراین به نظر من خیلی مطلب غیر عادی نیست. حالا بریم سراغ پرسشی که شما داشتید. آیا این ماجرا تموم شده است؟ ادامه داره؟ چه خبره؟
این ماجرا تموم شده است، ولی اجازه میفرمایید در مورد مسئله که فرمودین من یه ذره صحبت کنم؟
بفرمایید.
این من این نوع شخصیتی که جناب علی فرمودید در ایشون نمیدیدم، برای اینکه درسته که بعضی مواقع گزارشاشون خیلی مطابق با واقعیت نبود، ولی خیلی کم بود و مطیع و فرمانبردار به هیچ وجه نبودن. و اینم که بنده حوصله جر و بحث نداشته باشم، اونم اصلا اینجوری نیست. من همیشه اومده جر و بحث هستم. بنابراین اصلا من خودم اینجوری که فرمودین این رابطه رو من به این شکل نمیدیدم. بنابراین هنوز برای من این سوال وجود داره که چجوری من نمیتونستم ببینم که یه آدمی که واسه زندگی میکنم ممکنه به این درجه برسه که بتونه یه نفر دیگر اینجوری نابود کنه. من گاهی گداری
چرا نابودی رو فکر میکنید؟
برای اینکه از نظر ایشون میدونست کاری که با من کرده نابودیه. برای علتش هم اینه که ببینم رو که من اگر برای دوزی دستگیری شدم برای مهم نبود، ولی دومستیک وایلنس چیزی که کاملا بر خلاف تمام اصول فکری منه و به همین دلیل خیلی خیلی من اذیت میکنه. الان ایشون میدونست داره این کاری با من میکنه و دو سه ماهی که تو خونه من بود برای خودش داشته داکیومنت جمع میکرده، رفته پیش زبانشناس عکس گرفته بود، گفته بود که من دو سه ماه داشتم کتکش میدادم تمام این حرفها. یعنی اصلا من شاخ در میارم که چجوری ممکنه یه آدمی با من اینو نفهمیده باشه.
فایدهش برای ایشون چه بود که شما رو به زحمت بندازه؟
برای اینکه تمام مدتی که این جریان ادامه داشت دو سه ماه به من میگفت و پیغام میداد، به برادرم گفته بود که اگه به من برنگردی من پدرتو در میارم و میگفت من سالها تو رو تو کت نگه میدارم. من فکر کردم که میخواد به خاطر مسئله ای از کلم ازدواج و طلاق و این حرفا بود که اونم البته چیزی بود بعدا اضافه شد. من فکر کردم حتی اکثر لیمیتش اونه که اگرم بره ایشون ادعای بکنه ازدواج بوده که این کار کرد و گفتش که من خونت رو میخوام و به من بچه تو بزرگ به کرد گفتن بچه شو من بزرگ کردم و تمام این حرفا. یعنی این نهت دروغ از این نرمه و این همجوری که فرمودی اون شخصیاتی که فرمودی که مرتب همه چی رو دروغ میگن من دیدم از اون آدم ها و این آدم اون نبود.
واقعا شما که الان میگید همه اینا بود، من شما رو باز نفهمیدم. شما از یه طرف به من میگید این آدمی که همینجوری دروغ بگه نبود، ولی بعدن درباره همه چیز در اینجوری از آسیبش از همه چیز بعد استفاده و سوء استفاده از هر سند و مدرکی که نشانه اون باشه در استفاده میکنه. من نمیدونم پس چرا مخالفت کردید با اون موضوع؟
اجازه بدید من احتمالاً نتونستم خودم بیان بکنم. عرض میکنم زمانی که من با ایشون زندگی میکردم یه چنین آدمی نبود و یک فاره
نه اون رو اشتباه میکنین. مثل ایمونه که شما بگید من زمانی که با این آدم بودم تنیس باز نبود. خب شما تو زمین تنیس باش نرفته بودی.
نه من از دروغ گفتم که میفهمیدم مگر در مورد چیزای دیگه بود دروغ.
آخه برای بقیه چیزا میتونه ساده ساده باشه، اتفاقا در بقیه موارد خیلی آنست و صمیمی و صادقه. وقتی به موضوعی مثل آدمی میمونه که فرض کنید شما بیاد جاسوس باشید، خب من هرچی از شما بپرسم درست میگید، ولی وقتی میرسه به مسئله جاسوسی شما تا پای مرگ منو خودتون ایستادید. این دوگانگیه، یعنی دیپارتمان بودن مغز رو خیلی ها دارند عزیز. خیلی ها هستن که دوتا دیپارتمان دارن. ببینید مثل ایمونی که از در دوستی در بیان یا دشمنی. درست مثل که فرض کنید شما تو جبهه هستید، فکر کنید 4 تا سرباز دارن میان، فکر کنید سربازای دشمنن یا سربازای دوستن. خب نظر شما عوض میشه. اگه دشمنن میخواید بکشیدشون، اگه دوستن خوشحال میشید که کمک براتون اومده. ولی از دور هر دو به نظر میرسن.
یعنی واقعا تو این 3 سال من هیچ موردی نبوده که بتونم این حالت رو درشون ببینم، 3 سالی که باهاش بودم.
من فکر میکنم اشکال کار دقیقاً همینه. ببینید تمام آدما، برخی از آدما تو روابطشون عزیز، من یه اصطلاحی دارم میگم آنتناشون رو خاموش میکنن، میارن پایین. درست مثل آدمیست که چشمشو بسته بس نمیبینه، به مجردی که چشمشو باز کرد تعجب میکنه من چطور همه اینا رو ندیدم.
من متاسفانه حتی الان هم که چشم باز کردم به گذشته نگاه میکنم بازم نمیبینم.
اوکی. بنابراین اگر چنینه، خواهر شما یه سوالی دارم، چقدر دلتون میخواست و میخواد که همچنان ایشون با شما باشه؟
اصلا دلم نمیخواد. اصلا دلم نمیخواد.
چرا؟
برای این که عرض کردم من جونم به لبم رسید، بلکه من در زندگی صلح و آرامش میخوام. ایشون با وجود اینکه صلح و آرامش رو به من میداد، هر 4-5 بار یک بار تمام زندگی منو به هم میریخت. و بعدش هم این کاری که با من کرده، بعد از همون یک سال خورده گذشته هنوز منو آزار میده. و آزار دارم عرض کردم به خاطر اون چیزی که به من وصلگی که به من چسبیده شده. من حتی متاسفانه درسته با وجود اینکه چیزی برای من چارج نشد، ولی تو فایل من توی رکورد من اون دستگیری وجود داره و من دارم الان وکیل گرفتم که اینو بردارم اگر بتونم، ولی متاسفانه لیگال سیستم اینجا این اجازه رو نمیده. شما اگر کاری بکنید و محکوم بشید برین زندان یا حتی هر چیز نرم نرید، اینو میتونید بعدا برین اکسپانج بکنید و اینو بردارین از توی رکوردتون، ولی متاسفانه این دستگیریه رو نمیشه برداشت. شاید دکتر این منو خیلی عذاب میده، من به هیچ وجه نمیخوام بهشون برگردم. اگه سوال اینتون میده
ممکنه نخواهید برگردید، ولی میخواهید یه چیزایی روشن بشه، درسته؟
حتما میخوام.
خب اون مسئله است، اون یه جور اثبات بیگناهی خود یا پرگناهی اون آدم غالبا آدم رو تو این ماجرا نگه میداره. بلد علتش هست که مکالمه درونی دارید دائما و بعدم دلتون میخواد در مقابل اون حرفا اینو بزنید یا اونو بزنید، یا چون رفته مثلا به این آدم یه جوری گفته شما یه توضیح بدید، ولی باید رها کنید عزیز. یعنی باید به این فکر نباشید که کسی درباره شما چه نظری داره. شما دوتا میدونید که واقعیت و حقیقت چه بوده و به همین جهت هست. امیدوارم کسی را اذیت نکنم، امیدوارم این حرف رو خط رادیوی دی ناشایسته ندونه. یه کسی توی مهمونی ازش صدایی در اومد و همه انگشت اتهام رو متوجه یه نفر کردن. اون گفت من اگر جلو همه شما شرمندم، ولی جلو اون یه نفری که عامل این موضوع بوده، حداقل یه نفر از شما هست که من شرمنده اون نیستم و او شرمنده منه، برای که او این کار کرد و نه من. خیلی از اوقات آدم ها تو روابط دو طرفه، شما میتونید برید به کسی داستانی رو بگید و دروغ بگید یا تغییرش بدید، اما در بین خودتون که نه. ولی عجبانه، البته من ممکنه این گونه که شما میفرمایید این دوست شما این گونه نبوده، ولی عجبان که برخی از آدم ها حتی آنچه که بین شما گذشته رو معتقدن چون باید یه جور دیگه گفت یه جور دیگه میگن. یعنی فرض کنید شما گفتید این کار رو بکن، میگه من گفتم یا برعکس. اینا اون چیزاییست که غالب اوقات هست. حالا پرسشتون به نظر من اصلا دنبال این ماجراهایی که پرونده ها ناچار خورد شده، چون ببینید یه زمانی هست آدم میخواد بره یه پرونده روی میزه میخواد درستش کنه، یه زمانی هست که پرونده رفته در بایگانی و در بایگانی هم گم شده. این کار شما بخواید یه جوری بگردید پیدا کنید، بعدم برای کی میخواید چی ثابت کنید. شما دوتا میدونید که کی بودید، چی بودید، چه کردید، چه نکردید، راست و دروغا رو میدونید. اینکه من نظرم راجع به شما مثبت بشه یا نشه یا راجع به ایشون فرقی در ماجرا نمیکنه. بنابراین درسته که برخی از آسیبا با آدم میمونه و نمیتونه آدم بذارتش کنار، چون یه زمانی هست که آسیب در ذهن منه، یه زمانی هست که در زندگی منه و اینا با هم متفاوتن. آسیبای ذهنی رو میشه خاک کرد ولی آسیبای زندگی رو نمیشه، و به همین جهت است که مورد شما یه مقدار به زندگیتون مرتبط شده. ولی حالا بیاد اینجوری نگاه کنیم، از هر 1000 نفری که شما رو میشناسن یه نفر نه شما رو اینجوری میبینن نه احتمالاً به پرونده اداره پلیس شما مراجعه میکنن که درباره شما قضاوت و نظری داشته باشن. بنابراین چرا اینقدر موضوع رو همچنان مهم میدونید و با ارزش؟ به نظر من واقعا نیست. خاکش کنید و خودتون رو خلاص کنید، چون کاری براش نمیشه کرد. ایشون هیچ وقت نمیان توضیح بدن که چرا من اینها رو اینجوری گفتم یا این کارها رو کردم، و تازه برفرضی که بگن تازه میان موضوع رو میگن، چرایی رو مطرح نمی کنن. آخرش هم میدونی در بسیاری از موارد یه نفر حرف اینست که اینقدر دوست داشتم که حاضر بودم به هر آب آتشی بزنم که تو رو برای خودم نگه دارم. من اینقدر از این پرت و پلا شنیدم که هر ندارم.
کاملا خیلی فهمیده که یعنی که فهمیده مکالمه درونی که دارم کاملا همینجور که سنگ فهمید، ولی خب این آسیب ذهنی رو فهمید خواست بکنه
اونو یه ذره کمک خواهد. آقا بی نتیجه بودنشه و آسیب زدنشه عزیز. مثل این بوده که من میدونم هفته گذشته مهمونی بوده، باید بی رفتم یادم رفت حالا هر شب برم اونجا، خب مهمونی در کار نیست، یعنی چون بی فایده است، بنابراین چون بی فایده است فقط آزار دهنده باید خاکش کرد. یعنی حتی برخی از وقت من توصیه‌ام این بوده که یه بار بشینید از اول تا آخر هم بگید، هم خشمتون رو هم غمتون رو ابراز کنید، حتی تو خونه اونجایی که باید داد بزنید داد بزنید، اونجایی که حتی باید گریه کنید گریه کنید و بشویدش تمومش کنید. ولی اگر بخواید همینجوری باش ور برید میمونه شما رو از پا در میاد. یعنی مثل یه قده ایست که شروع میکنه به رشد کردن عزیز. اصولا ور رفتن با این چیزا هیچ وقت مسئله رو تمام نمیکنه و حل نمیکنه هیچ وقت، و به همین جهت که فقط قوی تر و نیرومندتر باقی میمونه. همین جهت است که حتی در ذهن نباید اووردش و گفت ولش کن. من همیشه عرض کردم به یک کسی بگید نگران نباش، نگرانش میکنی، باید بهش بگید آرام باش، یعنی جنبه‌ای باشه که تو مغز با هم بخونه. به کسی میگم نگران نباش، اصلا درست یعنی که باید نگران باشی، نگرانم باش، ولی من به تو میگم نباش. اینه که رها کنید عزیز. بعدم هیچ با توجه به اینکه شما نمیخواید برگردید، امکان برگشتی نیست، طریقه پاک کردنی وجود نداره، به یه وکیل در چارچوب حقوقی و قانونی، اونم برای که خودتون میخواید راحت و آسوده باشید، میتونید بگید اگر امکان قانونی داره اینو بردار، هزینه‌هاشو هر چی هست بگید اونو میتونم تحمل کنم و بپردازم، ولی بردار، اگر نمیشم راهش کنید. علاوه آخه اینا مبنایی برای هیچی نیست عزیز. ما در کشوری زندگی میکنیم به ویژه امریکا که هر وقت با کسی حرف میزنید میگه سود میکنم، یعنی میرم شکایت میکنم، و متاسفانه بسیار از وقت این شکایت ها حتی وقتی اینقدر بی پایه و اساسه برای شما هزینه داره و گرفتاری داره، و برخی از وقت شما ناچارید به یک گناه کمتری اقرار کنید برای که درگیر اون پروسه گناه بزرگتر نشید. ماجرای عجیبی است، یعنی سیستم حقوقی درست شده که حتی قوانین خیلی از اوقات به جایی که عدالت رو موجب بشن ظلم رو و تجاوز رو تایید میکنه.
همینجور که فهمیدی راجب که من در این رابطه شاید با حدود شاید با 20 تا وکیل صحبت کردم به دلیل 3 تا کیس مختلف که به وجود اومده بود، و تن و مشترکی که در حرفهای این وکلا من دیدم این بودش هم که جنابالی میفهمین there's no justice. و یکیشون میگفت من فقط در زمانی که در کالج بودم در دانشگاه بودم فکر کردم چیزی به عنوان عدالت وجود داره، وقتی اومدم بیرون دیدم فقط تعریف عدالت در محیط اکادمیکه.
اونم من خودم دانشگاه تهران جامعه شناسی حقوقی و اخلاقی درس دادم، گفتم 3 چیز رو با هم اشتباه نکنید، نظر رو که غالبا زور با عدل و عدل رو با قانون. به همین جهت است که قانون قرار بوده برای اجرای عدالت باشه، در بسیاری از موارد نیست، اصلا نیست، و بعدا نظم و با عدل نباید اشتباه کرد. خیلی چیزا رو شما میتونید همه رو خفه کنید منظم و مرتب، ولی ظلم کردی تو زور گفتی. این بحث من همیشه سر ظلم و ببخشید سر مسئله نظم و عدل و قانون بود. اینا مسائل هستن، غالب اوقات ما یه توهم و تصوری داریم دیگه. من خنده‌دار، ولی که خیلی از اوقات شما حکمی رو از دادگاه میگیرید، ولی این ظالمانه ترین حکمی است که از دادگاه گرفتید.
کاملا سهم فهمید. یه اجازه مجرد یه سوال دیگه من این داره در قبل کلارفیکیشن نبوده چیزی که فرمودین. آسیب ذهنی رو از ذهنم ببرم بیرون.
اون کمک میخواید. اون باید ببینیم. آقا ببینیم مثلا فرض کنید یه جایی مثلا به غرورتون برخورده. یه جایی در موردتون یه دروغی گفته شده که اصلا تحمل اون رو نداری. میدونید؟ چون برخی از وقت شما من همونطوری خودتون گفتید من اگر به جرم دزدی میگرفتن اذیتم نمیکرد. دومستیک وایلنس نه. آدم ها سر برخی از چیزا گیر دارند. میدونید؟ من به من بگید ده نفر رو کشتی میتونم بفهمم. من بگید بچه تو زدی زیر بار نمیرم. بنابراین مسائل ماست. اونجا میتونه یه روانشناس خوب کمک کنه. به هر حال من دو نفر دیگر از ساعت 9 روی خط دارم. راهش کنید.
کاش میتونستم یه دید یه بعد اجتماعی
مسئله داشتم. نه ولش کنید. ولی بذارید یه وقت دیگه. برام خوشش. مرسی. خدا نگهدار. چنگ رجمن با ما باش.
ابنیزر اینترتینمنت با افتخار تقدیم میکنید. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ادین، شهرام صورتی، اندی ما، شهرام شبتره. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاه مهرفقیری، فرامرز اسلامی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evansa.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتی؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
سیروس تراول تقدیم می کند. یک موقعیت استثنایی با قیمت‌های استثنایی. اگر از طریق سیروس تراول با هواپیمای امارات به ایران سفر کنید، می توانید با قیمت‌های استثنایی برای 2 یا 3 شب از شهر زیبای دبی دیدن کنید. این پکیج ویژه با همکاری هواپیمای امارات تهیه شده و به طور اختصاصی در انحصار سیروس تراول است. برای اطلاعات بیشتر به جدول قیمت‌ها در وبسایت سیروس تراول مراجعه کنید. نرخ‌ها شامل اقامت در هتل درجه 1 در مرکز شهر، صبحانه، گردش در شهر همراه با راهنما و سرویس رفت و آمد از فرودگاه به هتل و بالعکس است. سیروس تراول نامی تایید شده از طرف شرکت‌های هواپیمایی جهان به عنوان معتبرترین آژانس در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه. www.sirustravel.com 1-800-332-9787 1-800-332-9787
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر مس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393 امیر پوری.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لاس وگاس، اعتماد به نفس و حرمت نفس، جمعه 22 دسامبر 6 تا 8 شب. آیا زندگی یک قمار است؟ یک شنبه 24 دسامبر 12 تا 2 بعد از ظهر در هتل MGM. برای شرکت در کنفرانس فقط کافی است اپ رادیو همراه را بر روی تلفن همراه خود نشان دهید. درهای سالن 45 دقیقه پیش از شروع کنفرانس تا زمانی که گنجایش سالن اجازه دهد باز خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم بفرمایید.
خب من یه مشکل دارم الان
جان.
خب برادر من 16 سالشه، بعد درست درست نمیخونه، بعد خیلی نوت، یعنی چی نوتیه تو مدرسه، یعنی از مدرسه انداختنش بیرون، بعد رفت کالج اینچون انگلیسی ما، از مدرسه انداختنش بیرون، بعد از کالج هم انداختنش بیرون. خب بعد لسن رو یاد ندرست، درست یاد ندرست، بعد هنوز هم کاره بر میشه، بودشتاش میره بیرون تو نایت کلوب بدون اجازه مامان بابا. بعد ما تنبیهش چه ما تنبیهش زیاد نکردیم بچه برای دروگ یعنی چی داشت دروگ میکرد، تنبیهش نکردن مامان بابا زیاد. بعد اتیتیودش به زندگی خیلی بده، نمیخواد درس بخونه، نمیخواد کار کنه، همش با دوستاش میره بیرون.
خب الان تو چی میگی؟ آخه تو چند ساله تو خودت عزیز؟
نه من برادر بزرگشم، من اوکی هم، فقط ماما میخواست من حرف بزنم.
آخه با فایدهش شد. چند ساله تو شما؟
من 21 سالمه.
خب حالا برادر 16 ساله داری؟ که ای بسا مشکل داره، مسائل روانی داره، علت چمی نیست که پدر و مادر در کودکی تنبیهش نمی کردن، بچه با تنبیه که بهتر نمیشه. حالا برای الان مشکلاتی داره، باید کمکش کرد به عنوان یک کسی که مریضه. اگر یک کسی
نه ما چرای کردن که کمکش کنن، ولی اصلا هیچی پوزیتیو مثلا هیچی
درست
یاد نمیگیره اصلا.
خب معلومه نمیگیره، این همه میلیارد ها نفر آدم هستن که درست میخونن، کار نمیکنن، معتادم هستن.
آره ولی خودم اینجوری نشدم، چون من خودم میخواستم درست بخونم و کار کنم، اون اصلا اتیتیود به لایف خیلی بده.
خب الان تو پیشنهادت چیه؟ باید چیکار کرد؟
من پیشنهادم اینه که باید از خونه بیرونش کنیم که بفهمه که اگه نمیخواد value system خونه ما که باید work hard کنی، نه باید بندازیش بیرون.
خیلی خب بندازیش بیرون. اگر رفت معتاد شد و خودشو کشت چی؟
چون آپشنی دیده نیست.
چرا آپشن هست؟ حالا ظاهر من اینه که بندازیش بیرون، رفت معتاد شد خودشو کشت، یا اینکه کشت افتاد زندان چی؟
بهتر از بعد این مشکل یه جوری سولو بشه.
نه این مشکل قرار نیست جوری سولو بشه. تو اصلا نمیدونی موضوع چیه. چرا اگر برادر تو سرطان داشت باید چی کارش میکردی؟ باید معالجهش میکردی؟ چرا نمیخوای بپذیری؟ چرا نمیخوای بپذیری بیماری روانی رو؟ تو از کجا به این نتیجه رسیدی که آدم ها آزادن کار خوب بکنن یا کار بد؟ این چی گفته؟ آدم ها که اختیار آزادی کامل ندارن که بگی این کار بکن یا اون کار نکن. برو از طریق مجازات که مشکلی حل نمیشه.
ولی الان خونه مامان بابام خیلی اون هپی هست.
بنابراین
همش دارن همش فقط اون هپی هست چون
برای که بچه رو برای که یک بچه زمینه ارثی و هریدیتی داره. دو کار تربیتشون غلط بوده مسئولن.
چی رو انگلیسی میشو بدین؟
به دلیل اینکه کار تربیت بچه درست نبوده و زمینه ارثی هریدیتی داشتن بیماری دادن به بچه. چرا اینجوری نگاه نکنی؟ خاخه تو آخه برخورمونه تو با من چه بحثی داری بکنی؟ تو یه نگاه انگلیسی داری که آدم ها رو باید تنبیه کرد. ولی خب ولی هیچ وقت نمیگی چرا آدم ها اینجوری هم.
خب بعد الان باید چی کار کنی؟
یه چی باید بره دکتر
رفته دکتر از اینجا کمت نمیشه کرد.
خب خب بنابراین
ببخشید
همه میگن چی؟
که مثلا فقط یه period to life که
باید
اینجوری experience داشته باشه.
خب بنابراین بقیه اینو میگن منم تو چی کاره ایم که بگیم یه جور دیگه باید داشته باشه.
ولی این معمولا این نورمال نیسته.
خب آخه تو معتقدی آخه تو از که تا حالا متخصص این مسائل شدی عزیز.
ولی مثلا
هم بی خودی مادر دلش خواسته تو با من صحبت کنیم مثلا نمیفهمم موضوع. آخه تو چرا میخوای پدر و مادر بشی؟ اولین اصلی که تو خانواده هست این است که هیچ پسر و دختری هیچ برادر و خواهری قرار نیست نقش پرنتینگ بازی کنن. Why you became all of a sudden the parent? It's not your business.
خب اینا دیگه نمیتونن
به تو مربوط نیست. به تو مربوط نیست پدر و مادر ناراحتن باشن.
نه دیگه خیلی درست نیست.
این
با
اون
بای
من هستن. با اون بای تو هم هستن. ولی تو حقی روشون نداری و تو برای اونا و بچهشون نمیتونی تو تصمیم بگیری. دولت هم نمیتونه تصمیم بگیره که تو برگردی بگی بندازتش بیرون. خب رفت دو نفر رو کش افتاد زندان اعدامش کردن. حالا چی؟ حالا پدر مادر خیلی راحت هست؟
راحت نیستن. خب تو اول راحت نیستن ولی بهتر از این که سیچویشنشون که الان هست.
نه حتما بهتر این نظر توی عزیز. من نظرم این نیست. برادر تو احتیاج به کمک داره. کمک داره. دکتر میخواد که به تدریج شاید درست بشه. شاید هم نشه.
ولی چقدر هزینه با بخت و ایموشنال استرس میخواد که این درست بشه؟
برای که ما مسئول آدمای دیگه هم هستیم. برای که ما هم که آدما رو بیمار میکنیم. چرا قبول نکنیم پدر و مادر تو علت بدبختی و بیماریشن؟
چی گفتی؟
آخه عزیزم تو که زبون منو نمیفهمی برای من چه بحث میخوای بکنی؟
انگلیسی میشه بدی؟
آخه من اینجا زبون قرار ما فارسی هست. Your parents are the cause of all these troubles.
خب باید هپی باشیم.
به چی گفته باید هپی باشیم؟ نباشی شما از اون خونه برو بیرون. به تو چه مربوطه؟ 21 سالت تو برو دنبال خود زندگی.
من خودم زندگی دارم.
عالی. بنابراین کاری هم به پدر مادر نداشته بود. اصلا
چیکار
دیده؟ نه این گفتگوی ما فایده نداره. شنگر اجوان بعد از چند پیام با ما باش.
رازها و نیازها
در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نای.
قربان سلام عرض کردم، اومدم از بانکتون وام بگیرم. این مدارکم، اینم پدر بزرگ پدر بزرگم.
قربان مدارک قبول، این پیر مردو برای چی آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد دادم جلو ششش نیاد از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سطوع آمده اید، با پیام کهن باش دیرکت لندر در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010
با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
دکتر روبن آبرامز با شما سخن میگوید.
انتقال و تزریق چربی به عنوان فیلر برای زیباسازی و جوانسازی چهره یکی از جدیدترین پدیده ها در جراحی زیبایی میباشد. این کار فقط با چربی که با تومسنت لایپو برداشته شده باشه امکان پذیره و چربی که با لیزر لایپو متلاشی شده باشه برای این کار قابل استفاده نیست. در این روش میتوان با یک تیر دو نشان زد، هم اندام را زیباتر ساخت و هم چهره را جوانتر. مطالعات هم نشون دادن که دوام چربی خود شخص از فیلرهای سنتتیک بیشتره. صلاح شما در این است که اجازه بدین یک متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی که در تمام روش‌های زیباسازی و جوانسازی چهره و اندام تجربه داره شما رو در این مورد یاری کنه.
دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا، نامی مطمئن با 30 سال تجربه. 310-276-77-77 310-276-77-77.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، شما از تاثیرگذارترین آدم ها روی زندگی من بودید و میگم که خیلی دوستتون دارم همین.
لطف دارید.
و همیشه حرفای شما رو، همیشه وقتی که بیکارم به جای تلفن های تکراری و اینجور مسائل همیشه به حرفای شما بشنم.
محبت دارید، ممنونتون.
آقای دکتر، من سوالم راجع به دختر 12 سالمه. آقای دکتر یه شرحی از کودکیش میدم بعد سوالمو تا اینجا.
ولی قبل از اون برای من مهم، فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
ب... بله آقای دکتر، من دو فرزند پسر دیگه هم دارم. این دخترم 12 سالشه، بعد پسرم 10 سالشه و یک پسر دیگه دارم 20 ماهشه.
بله.
بعد آقای دکتر، این دختر 10 ساله من، 12 ساله من، وقتی که کوچیک بود، مثلا شاید از حدود دو سه ماهگی، وقتی ما از خونه خودمون، خونه پدرم یا جای دیگه میرفتیم، به محضی که به اونجا میرسیدیم خیلی گریه های شدید میکرد، خیلی زیاد گریه میکرد، گریه های شدید. مثلا من یادم وقتی ما یه مجلس خط میرفته بودیم، این انقدر گریه کرد که همسرم اینو برد اصلا از اون محیط دورش کرد، و به محضی که دوباره میومد این شروع میکرد به گریه کردن وقتی پاشو دوباره به اون مراسم برمیگشتیم.
من به چیزی عرض کنم، صبر کنید. ببینید، آدم ها با سه تا ترس طبیعی به این دنیا میان. یکی ترس از زیر پا خالی شدنه، یکی صدای بلند ناگهانیه، و یکی ترس از هر چیز تازه. برخی از آدم ها نسبت به هر چیز تازه بسیار، یعنی بچه ها، بیبی ها در دوران نوزادی بسیار بسیار حساس هم. بنابراین میتونه فقط یه نوع اون ترس، چون اینجا واقعا فیر هست، ترس طبیعی است که از غریبه میترسه. میفرمید؟
آها بله. بعد آقای دکتر، بعد این دخترم هنوز 5 سالش نشده بود که ما از ایران مهاجرت کردیم و به سمت اروپا. 4.5 ماه توی راه بودیم، سفر سختی داشتیم، خیلی سفر مشکلی داشتیم تا رسیدیم به اروپا. بعد از اون این دو هفته بعدش، نه یک ماه بعدش، وارد مهد کودک شد و خب زبانم بلد نبود. من هم نمیدونستم، نمیفهمیدم که تا قبل اینکه این زبان بلد نیست نباید اونجا میذاشتیمش. با سختی های زیاد، خلاصه درگیری و اینا، گذاشتیمش توی مهد کودک. موند، اما دختر باهوشیه. بعد موند اونجا. بعد 4 سال، 1 سالم بعد از مهد کودک پیش دبستانی رفت. بعد 4 سال مدرسهشو تموم کرد. تو این 4 سال مدرسه دستاش خیلی خوب بودن، با دوستاش و اینا هم خیلی روابط خوب و دوستانه‌ای داشت، با معلماش هم همیشه دوستش داشتن. بعد آقای دکتر، الان ما توی کشور اتریش زندگی می‌کنیم، وارد یه مرحله جدیدی از مدرسه شده که اینجا بهش گیمنازیوم میگن، اما در سطح دبیرستان، اما در سطح دبیرستان ایران نیست. بعد الان آقای دکتر، دستاش یکی مثل سابق خوب نیست، یک مشکل. میگه مامان من دوست دارم، هر روز به خودم قول میدم که فردا شروع میکنم به درس خوندن، اما وقتی موقعش میشه نمیتونم این کارو بکنم، نمیکنم. و یک مسئله دیگه هم هست که آقای دکتر، این دختر من خیلی زیاد با چیز احساس میکنم نگرانه، خیلی زیاد چیزایی از اینترنت یاد گرفتش، لایم مثل خمیر بازی، یه چیزایی همچین چیزایی همش درست میکنه. بعد میگه مامان من وقتی این کارو میکنم منو آروم میکنه.
چه کارایی میکنه؟
یه چیزایی درست میکنه مثل خمیر بازی، چند تا مواد رو قاطی میکنه، بعد یه چیزایی میسازه، بعد مثل خمیر بازی تو سلایم بهش میگه خودش، بعد دائم با ور میره با اون. مثلا میگه مامان وقتی من با اینو ور میرم اینو منو آروم میکنه.
خب آخه برید عزیز، اصولا بسیاری از اوقات برای ایجاد آرامش و تخلیه روانی آدمایی هستن که کار میکنن، آدمایی هستن که کارهای هنری میکنن، آدمایی هستن که تو موسیقی میرن، و این مقدار زیادی عادیه. به هر حال مغز باید یه جوری درگیر بشه. بعدم وقتی وارد مخصوصا مرحله میشه که مقدار خلاقیت توشه، یعنی یه چیزی میسازن که قاعده و قانون نداره، یا اگر داره حتی از جای یاد نگرفتن، خودشون اون رو به تدریج به خودشون میآموزن. بنابراین میشه فهمید که به هر حال دختریست نگران و بعد برخی از اوقات به یه چیزی گیر میده یا یه کاری رو از طریق تکرارش بهش آرامش میده. اونو میشه فهمید. اصلا در طول تاریخ هم این که آدم ها یه چیزایی ساختند و بس خودشون به جا گذاشتن، غالب اوقات به خاطر یه چنین توانایی هایی بوده. درسته نشون دهنده استراب و نگرانیشه، ولی خب حداقل یه جنبه فعلا و تا حدودی مثبت هم داره، اما نه به هر حال نتیجه چیز بد و منفیه. میگفتی؟
بله. بعد آقای دکتر، هر چند وقت یک بارم دخترم میگه مامان توی سرم بلیط میاد، بلیط مثل حالت برق گرفتگی، میگه مامان توی سرم بلیط میاد و شدید درد میگیره سرش. بعض وقتا هم این حس رو توی پاش داره، توی دستش داره، میگه مامان و این حالت برق گرفتگی توی دست و پا من میاد. و من این هم نمیدونستم و از که چی است، از بیمارستان براش وقت گرفتم برای دکتر مغز و اعصاب و بهش 3 ماه دیگه وقت
بدم. البته مغز و اعصابی اونقدر نیست عزیز، اون حال میتونه روانتنی باشه، سایکوسوماتیک باشه. چون ببینید وقتی که ما مشکل روانی داریم و به درستی باش برخورد نمی کنیم، به ویژه استرا و نگرانی، اینا میره سراغ قسمت‌های مختلف، بیش از همه سردرد رو موجب میشه، بعد مشکلات تنفسی پیدا میشه، بعد مشکلات جهاز هاضمه پیدا میشه، یبوست، اسهال و برخی از اوقات هم سیستم عصبی، دردهای خیلی مبهم و کاملا دور از آنچه که معمولا علت درد هست، مثلا در دست یا پا یا جای مختلف پیدا میشه. بنابراین من بیشترین حکمی که میکنم، فرزند شما استراب داره، وسواس داره و دردهای سایکوسوماتیک داره. ببین مثلا بسیاری از بچه ها وقتی 6-7 سالشونه، از اون موقع شروع میشه، وقتی میخوان برن مدرسه بالا میارن، حتی برخی از وقت فکر میکنن دارن بالا میارن، بالا نمیارن. خب این کاملا نشون میده سایکوسوماتیکه، یعنی اون حال و احساس. یا اصلا میگرنا به نظر من 70-80% اگر نه بیشترش کاملا روانیه، یعنی یه عامل روانی موجب درد فیزیکی یا تا بیماری فیزیکی میشه یا جسمانی یا پزشکی میشه اگه بخوایم بگیم. بنابراین به نظر من فرزند شما با اضطراب عمیق و سنگینی همراهی. قبل از اینکه پیش برید به من بگید تو خانواده خودتون پدری و مادری و تو خانواده همسرتون پدری و مادری چقدر موضوع اضطراب و وسواس و افسردگی و حتی خشم و عصبانیت و اینها بوده؟
در دو خانواده خشم و عصبانیت خیلی زیاد، خیلی فراوان هست. وسواس داریم، خودم افسردگی دارم، مادرم اضطراب شدید داشت و خواهرم هم وسواس داشت.
بنابراین فرزندتون، فرزندتون اضطراب و وسواس و افسردگی داره عزیز.
بله.
یعنی شما با مورد نصب کنید، حالا میرسه ادامه بدید، با مورد اضطراب و وسواس و افسردگی روبروید عزیز. حالا میفرمودی جان.
بله. بعد آقای دکتر از 8 سالگی هم دلدردهای شدیدی
بود. ببینید،
مجبور میشدیم.
همینا سایکوسوماتیک. و آیا هیچ وقت پزشک گفت دلیل پزشکی داره؟
نه خیر، ما اینو حتی شبها به بیمارستان میبردیم، از فرد دلدردهای شدید مجبور میشدیم ببریمش بیمارستان، سونوگرافی ازش گرفتن، یعنی هر تستی که بگید توی چه دکتر اطفال چه بیمارستان ازش گرفتن و گفتن که هیچ مشکل نداره.
حقیقاً یعنی وقتی که به اینجا میرسه حتی نه 99%، 100% سایکوسوماتیک عزیز. فرزند شما با یه استراب عمیق و سنگینی به این دنیا آمد، اون ماجرای اولیه ترسش هم از جای مختلف از اونجا بیاد و این بچه با استراب زندگی کرد و چون به درستی با استرابش برخورد نشده، معالجه نشده، البته کار ساده ای نیست ولی شدنی بوده، نشده، استرابش تبدیل معمولا میشه به افسردگی و خشم از نظر روانی و وسواس و استرابش تبدیل میشه به بیماری های سایکوسوماتیک روانتنی. شایع ترینش سردرده، جهاز هاضمه است، مثل همین دل دردایی که میگید، حتی زخم معده است، زخم روده است، حتی تا اونجا میتونه پیش بره. ریشش مسائل روانیه، البته عوامل دیگه دستن در کار هستن. بنابراین فرزند شما با استراب عمیق و سنگین روبروست. عیبش هم اینه که به افسردگی و وسواس و خشم منجر میشه.
بله همینجور که میگید شده و قبلا اینجوری نبود، اما الان خیلی عصبانی میشه، مخصوصا از طرفی که این پسر کوچیک من به دنیا اومده. قبلا خب من همیشه حواسم،
خب آخه شما کار درستی نبوده، درست است که قدم نورسیده مبارک، ولی آخه آدم با بچه 10 ساله 12 ساله که پر از 12 سال بچه دار نمیشه عزیز.
حرف شما کاملا متین آقای دکتر. من هم میخواستم که نباشه، اما خب از تصمیمم منصرف شدم و این شد که این بچه به این دنیا آمد. و دخترم شاید خودش هم اینجا نشسته داره صدای شما رو میشنوه، همیشه میگه دوست دارم صدای دکتر هلاکویی رو بشنوم و تصمیم داشته با شما صحبت کنه. بعد آقای دکتر فکر میکنه که مثلا من حواسم پرت شده یکم ازش، به بچه کوچیک رفته، بعد یه خورده تو این
معلومه عزیز مثلا مثل ببینید عزیز، یه دلیلی که آوردن بچه با یه فاصله بیش از 3 سال درست نیست همینه که بالانس و توازن خونه رو به هم میزنه. یعنی دختر شما الان یه سری احتیاجات داره که شما ناچار باید به نوزاد برسید و نمیتونید نرسید و بنابراین وقت و انرژی و همه چیز شما ناچار میره اونجا و به همین دلیلی که این کارا کارای عاقلانه ای نیست، به دلیل اینکه مجبوری آوردن بچه نیست، بچه ها فاصله شون باید بین 20 و 35 ماه باشه، به 3 سال نرسه قبل از 20 ماه هم درسته. یه قاعده داریم تعداد بچه هم 2 یا 3 ستاشون درسته، ولی البته علتی که مطرح میکنم برای دیگرانه، ولی خب اینجاست که پدرش باید یه نقشی ایفا کنه و اینجاست که شبکه دوستاش باید کمکش کنه.
بله آقا، رابطش خیلی با بچه ها خوب است، از بچه های کوچیک بگیریم تا بچه های بزرگ، خیلی دوست داره. بعد منم خیلی آزادش میذارم که با دوستاش بره بیرون، وقتشو با دوستاش بگذرونه و تا جایی هم که خودم میتونم آقای دکتر خودم حواسم بهش هست، همیشه میگم سارا مثلا مشکلت چیه بیا با من صحبت کن. بعد اما خب من میدونم که اشتباه کردم. بعد آقای دکتر الان میخوام بدونم چجوری میتونم کمکش کنم، چجوری میتونم.
نه دکتر میخواد دوا میخواد، احتمالاً عزیز دکتر دوا میخواد و دکتر بهتون میگه چه کارایی بکنین چه کارایی نکنین و به همجاست که مهمترین موضوع تو زندگیش امنیت و آرامش.
بعد آقای دکتر این من میبینم که مثلا شبها میاد پیش من میخوابه، بعد میگه مامان میترسم.
من اشکالی ندارم، من اشکالی تو اون نمیبینم. من معتقدم چون شما بچه نوزاد دارید بهتره که اشکالی هم ندارد، حتی قبول میکنه پسرتون توی اتاق با هم باشن یا حتی پدرش بره اونجا بخواب. شما نوزاد رو کجا میخوابونی؟
ما خونه کوچیکی داریم آقای دکتر، یه اتاق خواب داریم و یک حال. نوزاد پیش من بیرون میخوابه و اینا چون مدرسه‌ن با برادرش توی تخت دو طبقه میخوابه، برادرش بالا میخوابه و دخترم پایین.
با وجود این احساس این میکنه که میترسه.
بله.
میگه چیکار کنی؟ میگه چراغ روشن بذاری چیکار کنی؟
بله میگه چراغ مامان شبا چراغ راهرو رو روشن بذار.
اون کارو بکنی. اون کارو بکنی.
اما با این وجودم شب میاد پیش من که اگه
بنابراین یا چون تو بغل شما خوابیدن، حالا اونقدر کار درستی نیست، ولی اگر جدا میخوابه اشکالی نداره، چاره ای نداره عزیز، آرامش میخواد. دختر وحشت زده است و دکتر میخواد و دوا میخواد.
بعد آقای دکتر اینو من پیش دکتر روانشناس ببرم یا روانپزشک؟
نه روانشناس یا روانپزشک، روانشناس هم اگر فکر کنه دارو میخواد پیشنهاد میکنه، برحال یه روان پزشکم یه آرام بخش بهش بده کمک.
بعد آقای دکتر من اینو دو جلسه پیش روانشناس بردم اما متاسفانه ادامه ندادم، راجع به همین قضیهی که شبام پیش من میخوابه باش صحبت کرد و اون روانشناس باش صحبت کرد یک جلسه و این خیلی بهتر شد. بعد از اون بعد خیلی خیلی کمتر پیش من میومد تا اینکه مثلا
بالاخره کمک بگیرید عزیز، این راه رو تنها نمیتونه.
بله. بعد آقای دکتر
راجب دستاش اصلا ببینید، خب من دارم همه بدبختی ما سر این فکرهای فیکسیست که ما داریم. خانم فرزند شما بیمار رو گرفتار درس چیه که درساش از در افتاده افتاده که افتاده؟ اگر اون باش راحت شما چی کار داری رسیز؟ وقتی میگم آرامش میخواد، فشار نیارید، کمکش کنید، امنیت بهش بدید، حالا شما یه دفعه نگران دارید درسش، درس رو میخون. حالا ما که خوندیم چی شدیم؟ نه یه ذره اونو فشار الان... سلامتیش مهمه، سلامتیش.
بله بس
نداره
دکتر
میخواد و آرومش بذارید، کاری به کارش نش باشید، آزادش بذارید، بذارید خوب و خوش زندگی کن.
و من آقای دکتر تا حدی که در توانم
نه این حرفا رو من نزنید، ما همیش نه تلاش بکنید نه در توان این کار رو بکن.
نه میکنم آقای دکتر، این برای همیشه چیزی های شما گرفتم، خیلی چیزی یاد گرفتم و خیلی هم استفاده کردم،
برحال مواظب دختر خوب عزیزتون باش.
آقای دخترم میخوان با شما
تنگیم. نه دیگه من 2-3 دقیقه وقت دارم، نه دیگه عزیز ازش بگذاریم.
اوکی خیلی ممنون آقای دکتر، همیشه برای سلامتیتون دارم.
لطف محبت تمنام. شنگ و نجمن واقعا معذرت میخوام، بوزش میخوام به خاطر صدای بد. اینی که گفتم چرا این صدای بد رو یه جوری جبران نکنم. دو سه دقیقه وقت دارم. از ادریس عزیز خواهش کردم ترانه رو که خیلی دوست دارم و علت نام رادیو همراه هست رو از استاد شجریان همراه شو عزیز رو بشنوید. بعد از چند پیام برنامه خوب جناب جاوید به دنبال خورشید رو خواهید شنید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
HD3 KTWV Los Angeles.
Evenza Entertainment تقدیم می‌کند. کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی. کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبین از میامی جمعه 16 فوریه تا سه شنبه 20 فوریه 2018.